با هم دیگه شبهای فرهنگ رو بشنویم. از شما خواهش میکنم همراه باشید انشالله تا ساعت 6 بامداد. همراهی بفرمید. خواهش میکنم.
به نام خدا. با سلام به حضور شنوندگان گرامی.
خیلی کمند ملت هایی که کسی مثل فردوسی دارن به کسی مثل شاهنامه.
یعقوب لیث دفاعی که از زبان فارسی کرده یکی از درخشان ترین نقطه های دعوت و زندگی.
چو ایران نباشد تن من مباد.
شب‌های فرهنگ.
بنیاد سخن به نام حق نه، که از هر چه به هست نام حق به. دوستان و یاران همراه سلام، به برنامه شب‌های فرهنگ خوش آمدید. عزیزان شنونده، در برنامه شب‌های فرهنگ گفتگوی آقای سید محمد جواد شرافت، کارشناس مجری و شاعر، با آقایان مرتضی حیدری آل کثیر، کارشناس زبان و ادبیات فارسی و شاعر، و رضا وحیدزاده، شاعر و عضو گروه علمی ادبیات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی رو تقدیم شما میکنیم، درباره شعر مقاومت، جریان ها، شاعران، اشعار درخشان در حوزه فلسطین، قصه و بیت المقدس و شعر شاعران جهان به زبان های مختلف. تا نیم ساعت پیش رو با ما همراه باشید.
خب بس رو آغاز کنیم. از آقای وحیدزاده شروع کنم. از پیشینه شعر قدس، شعر فلسطین بخوام صحبت کنیم، از کشور عزیز خودمونم آغاز کنیم، بعد انشالله بس رو گسترش.
جالب اینجاست که شعر فلسطین از همون آغاز، بین شاعران معاصر ایران جایگاه ویژه‌ای داشته.
در یعنی حدود 70 80 سال پیش
میتونم بگم اولین شعر 1347 سروده شده.
47
47 آره. و از سوی طیف ها و در واقع جریان های مختلف فکری و فرهنگی به این موضوع توجه شده. یه چیز جالب براتون تعریف کنم. سال 47 سالیه که دهه 40 سالی که حکومت پهلوی خیلی ارتباط خوبی با دولت اشغالگر صهیونیست داره و داره مراودات خودش رو با اونجا تقویت میکنه. یه بازی دوستانه بین تیم های ملی ایران و تیم ملی رژیم اشغالگر قدس برگزار میشه که میخواد در واقع روابط رو تحکیم بکنه. اما برخلاف انتظار این بازی تبدیل میشه به یه راهپیمایی خیلی گسترده و حالا در طول مسابقه هم تماشاگرا اتفاقاتی که اونجا میفته و واکنش که نشون میدن فراتر از یک بازی فوتباله و در اون فکر میکردن یه رابطه دوستانه میتونه برقرار بشه، اما تبدیل میشه به تظاهرات سراسر. اون بازی رو هم ایران میبره و خیلی در واقع اتفاق خوشایند و حماسی برای مردمه. دوست عزیزم آقای مجید استیری این بازی رو و این اتفاق رو در قالب یک رمان این رو درآورده و روایت کرده به اسم رمان رمق. و خیلی کتاب خواندنیه و کمتر هم بهش توجه شده و واقعا برای خود منم سوال بود که این موضوع مثلا چقدر میتونه ظرفیت داشته باشه، ولی خودم وقتی دنبال پژوهش‌های ادبی به این ماجرا برخوردم دیدم چقدر زمینه روایی و از قبلش مطالعات فرهنگی اجتماعی داره و این حادثه رو نقد کرد. میخوام بگم که جامعه ایران اون زمان یه جامعه در واقع بیدار، متوجه، به رغم سیاستایی که حکومت پیش گرفته، ولی مردم متوجه مسئله هستن. همون زمان محمد علی سپانلو اولین شعر رو میگه به اسم چریکای عرب. حالا که نمیدونم فرصت باشه بخونیمش یا نه،
آره یه فرازهاشون بخونیم. مصداقی هم بحث پیش بره، خیلی خوبه. جالبه 47 فرمودید درسته؟
دقیقاً بله، سال 47
با اولین شعری که دکتر گرمرودی
سال 48
گفت، سال 48
بله، یک سال بعد.
سلام بر فلسطین.
سلام بر فلسطین.
جالبه اینکه چریکای عربو که شما فرمودید، من توی مجموعه‌ای از شعرهای نیمایی که در واقع شاعران معروف اون زمان جمع می‌کردن، از بهترین شاعران استفاده، از بهترین شعرهای شاعران استفاده می‌کردن، انتخاب بیشتر شاعران از سپانلو همین شعر بوده. یعنی میشه گفت از شعرهای خیلی خوب سپانلو بوده. یعنی الان
و تا پایان هم در واقع پای دیدگاه خودش ایستاده بود و به رغم حالا گاهی فضا سازیایی که میشه از آرمان فلسطین تا آخرین روزها ایشون دفاع میکرد. و توی کتاب هجوم هم که چندی بعد چاپ میشه این چه منتشر شده، من خیلی طولانی سطرهایشو بخونم. چریک های عرب شعله بلند به شب میبرند، چریک های عرب از شط سیاه به مهتاب و ماه مینگرند، وزیر بدر تمام در ماه عام، وقتی سحر کناره گرفته است و رستخیز سلامی دهد ز پهنه بحر المیت، به کهربای مسین گلوله می اندیشند چریک های عرب ثروت خاموشی مردانه را. و الی آخر. و خب خیلی شعر بلندی، خیلی مورد توجه قرار گرفته،
استوار.
بله بله، همطور که آقای علی کسی اشاره کردن جز شعرهای ماندگاره، با اینکه جز شعرهای آغازین ایشون هست، جز شعرهای ماندگاره سپانلو هم محسوب میشه. سال 48 شعری از آقای گرمارودی منتشر میشه در مجموعه عبور که خیلی موضوعات مختلف شعر داره، از جمله سلام بر فلسطین. من اگه اجازه بدید چند سطری از اینم بخونم. این شعر ترجمه هم میشه،
درست.
قبل از سخنرانی دکتر شریعتی توی حسینی ارشاد هم
اشاره کردن آقای دکتر، هم مرحوم طالقانی خیلی تحویل میگیرن،
بله از ایشون میخوان شعر خودشون بخونن.
یاسر عرفات مدال فتح میده،
فتح به ایشون براشون میفرسته و بسیار مورد توجه قرار میگیره. مثلا اگه خوندید من میخوام برم سراغ
اتفاقا خیلی خوبه، چون نه استاد حال و مجالشو داشتن بخونن، چون طولانی هم بود. شما بخواید خیلی خوبه نمونه.
یه قصیده بلنده، بازم من چند بیتیشو میخونم و برام جالبه که این قصیده استوار و خیلی سخته چه خوب ترجمه شده که تونسته در واقع توجه مخاطبان دیگر هم بر بیانگیزه. استاد میفرمایند: سلام بر همه خیمه های ابر کبود، درود بر همه موج های خشمالود، به خلوت همه دره های ژرف درود، که خفتن پراکنده بر سواحل رود، به زاد و مردن کوتاه آذرخش بلند، به قرش و تپش تندر لجوج و عنود، به برفراشت رایات نخل ها که سحر شود زبوسه رنگین مهر خونالود. الاخر میاد تا علا زمین فلسطین بلند بادت نام، زبانم ارچه نیارد ز شرم گفت درود، که گر بپرسیم از یاری و مسلمانی کجا، ز شرم تو هم هیچ میتوان آسود. و الاخر، و گفتم اون زمان تو این مجموعه عبور بسیار مورد توجه قرار میگیره. این
شعر خیلی جالبی که من متوجه میشم توی شعرهایی که برای فلسطین اختصاص پیدا میکنه، من دوتا نگاه میبینم. یک نگاهی که چون اکثر شاعرایی که حالا خود روشن فکرم هستن، موضوع انسان، عشق و آزادی براشون جذابه و سوژه میشه براشون. وقتی سراغ موضوع فلسطین میره، بیشتر مشاهدات خودش رو در قالب یک هنر فنی و شاعرانی میگه و خیلی ممکنه به قضاوت نرسه. یعنی شما به راحتی نمیتونید تشخیص بدید داره در واقع حمایت میکنه از مقاومت، ولی به شکل در واقع شاعرانه خیلی ذوب میشه در شعر خودش تا اینکه بخواد یک چیزی حکم کنه. ولی یکی مثل استاد گرمارودی، چون خودش هم تفکرش اینجوری هست، عقیده داره، شما این از نوع سلام دادنش، از نوع در واقع شروعش نشون میده که این عقیده داشته و این شعر تاثیرگذارتره. یعنی این شعر ممکنه به زبون ها بیفته و برسه به جاش. من به نظرم این دوتا نگاه حتی در شعر عرب هم وجود داره،
درامیختگی جان شاعر با اون
مفهوم، بله بهش اعتقاد داره. مثلا اینکه من حالا بعداً تو صحبت ها ممکنه بگم، نزار قبانی وقتی که شعر اورید و بندقیه رو می‌نویسه این شکلو داره، چون خودش آدم سیاسی بوده، درک می‌کرده که این قصه فلسطین چی هست. از همون زمان داره میگه اصلا فایده نداره، من خاتم مادرم رو فروختم، تفنگ خریدم، این مشکل هیچی حل نمیشه، این مشکل راهش از جایی رد میشه که از یه لوله تفنگ رد میشه. یعنی از اون زمان داشت میگفته که باید مسلح بشن فلسطینیا.
شما شنونده برنامه شب‌های فرهنگ هستید. در این برنامه گفتگوی آقایان محمد جواد شرافت، مرتضی حیدری عالی کثیر و رضا وحیدزاده را میشنوید درباره شعر مقاومت و شعار درخشان در حوزه فلسطین، قصه و بیت المقدس. تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید.
حالا جالبه این بحث مصر. عقیده آقای اسفندقی مصری داره یه قصیده‌ای داره، قصیده واره‌ای که عقیده بود نه عقده، عقیده ای تازه. گاهی وقتا با عقیده شعر گفتن همینه دیگه، نکته که شما دارید میگید صرفا توصیف نیست، صرفا یه گزارش نیست، قشنگ یه موضعی رو داره میگیره شاعر با تمام اعتماد و اعتقاد و ایمانی که داره،
جان خودش برافروخته است. این برافروختگی شما تو واژه ها و در فرم شعر هم میبینید. همون سال 48 فضل‌الله صلواتی هم یه شعری گفته به اسم سلام بر فلسطین، بعدها تو مجموعه هایی که راجع به فلسطین گردآوری میشه این چاپ شده، شکل نیمایی. حالا فرصت نیست حالا من همش رو بخونم، ولی در ادامه باز ما یه شعری داریم از امیری فیروزکوهی. امیری فیروزکوهی برای بله شادی ابو غزاله شعری گفته که شادیه خب اون مبارز زن فلسطینی بود که با اون عملیات در واقع شجاعانش تبدیل میشه به نماد همه زنان مبارز و قصیده بسیار قرایی برای او گفته. باز اگه فرصت هست من چند سطرشو بخونم.
آره بخونید، بعد بیام سراغ آقای آل کثیر و از جهان عرب هم یه سراغی بگیریم
و اگه شد یه نگاهی هم به شعر جهان هم داشته باشه. آنجا غزاله‌ای بین خورشید در حبالش، بام زمین مجالش، شیر بر این غزالش، عزمش ز هفت مردان، رزمش به هفت میدان، زان آهنین سمندش، وان آتشین نسالش، تیار زیر رانش، سیار هم انانش، بهرام در یمینش، برجیس در شمالش. و الاخر که 52 بیته و
استوار
بسیار بسیار استوار.
موسیقی درونی چقدر موسیقی کناری، اصلا موسیقی معنوی چقدر پررنگ. تو همین چند
آره کاملا پیداست. واقعا میگه اگه مجال بود همشو میخوندیم و با هم لذت میبردیم. از آقای شفیع کدکنی هم توی مجموعه که همون زمان کوچه باغ‌های نشابور به چاپ میرسه و بسیار رمزآلود این شعرها و خوانش‌های اجتماعی سیاسی از این شعرها میشه، شعری به چاپ رسیده. من اینم ایفم بیاد نخونم، کوتاه چند سطر رو میخونم. کبریت‌های صاعقه پی در پی شب را کم رنگ میکنند، من دیدم و صبور گذشتم، خون از رگان فقر و شهامت جاری بود در خاک اردن و سینا. و هر کدوم از این نشون میده که جامعه ادبی و شاعران معاصر ما چقدر متوجه موضوع هستن
و در قالب های مختلف یعنی شما قالب های سنتی رو میبینید، قالب ما رو میبینید،
بله قصیده بود، شعر آزاد بود و همه این قالب ها نمونه های ازش هست و هر کدوم نمونه های برجسته دوره خودش.
خب حالا صحبت از آقای شفیع کدکنی شد، خیلی خوب بود چون میخوام برم سراغ مرتضی. در همین کتاب شعر معاصر عرب وقتی آقای شفیع به محمود درویش میرسه، خیلی مقدمه خوبی می نویسن راجع به شعر مقاومت، شعر فلسطین در جهان عرب که میگن یه دوره‌ای، حالا فرصت نیست بخونم، یعنی من انتخاب کرده بودم که اگر فرصت شد حالا شاید تو برنامه. میگن یه دوره‌ای شعر جهان عرب راجع به فلسطین با نوحه‌گری همراهه و محزونه. اما یه دوره‌ای که مثلا محمود درویش نمایندش و پرچم داره تحدی میکنه مبارزه
سجل انا عربی، این یکی از مهمترین شعرهاشه که در واقع تحدی توش هست.
آره یعنی اینکه رجز میخونه و این خودش یه ساحت دیگه ایه و یه جبهه دیگه ایه. حالا شما از پیشینه شعر مقاومت در فلسطین، مقاومت فلسطین در جهان عرب بگید برامون.
بعد شما بخاطر اینکه حالا قابل استفاده هم باشه برای مخاطبان عزیز، این پیشینه شعر فلسطین میشه گفت از همون اوایل در واقع تجاوز نیروهای اشغالگر به فلسطین و حمایت انگلستان شروع شد. حالا به هر حال یک تجاوز، اینا وقتی اومدن تو سرزمین‌های اشغالی شروع کردن به خریدن زمین‌ها.
درست.
و این اتفاقی است که الان هم خیلی چالش برانگیزه و بحثش هم هست. اولین شاعرانی که نسبت به این قضیه در واقع واکنش نشون دادن، یکی از مهمترین شاعران در جهان عرب به اسم ابراهیم طوقان هست که خودش فلسطینی هست. ابراهیم طوقان یک در واقع زبان سلیس و روانی داشت که شعرش قبل از این که بخواد به این قضیه اشاره بکنه تو دل توده های مردم رفته و به خاطر همین این واکنشش خیلی در تاریخ شعر فلسطین میدرخشه. خب به هر حال ایشون اولا که توی شعر خودش مردم رو در واقع برحذر می‌داشت از اینکه وارد بازی‌های سیاسی انگلستان بشن و اینکه حتی یک شعری می‌نویسه و می‌فرسته برای احمد شوقی که اون زمان امیر شعرای عرب تو مصر بود و میگه که مصر اگر درگیر یک بیتش میگه فی مصر یطمع اشعب و هنا تنادی اشعبان. اشعب نماینده یک آدم خسیس دنی و متجاوزه، یعنی تجاوزگره. خب میگه اگر شما با یک آدم خسیس و طماع که انگلیس باشه روبرو هستید، ما اینجا با دوتا، یعنی هم اسرائیل یا اشغال رژیم صهیونیستی و هم اسرائیل. بنابراین اینو هشدار میداد و در شعرهای خودش به حال شعرهای معروفی هست و میشه حالا بعداً بهش اشاره کرد. من میخوام به یک نگاه اشاره کنم.
خیلی مفصله حالا.
آره.
مجالسی است.
آره. ولی میخوام به یک قصیه اشاره بکنم که این دو علارغم که با هم اختلاف داشتن توی یک مرحله مهمی در یک دسته مهم قرار میگیرن.
خب
ما دو نوع نگاه داریم در سیاست مبارزه با اسرائیل، هم در ادبیات هم در سیاست. خوب. که این به تبع در واقع مسائل سیاسی وارد فضای ادبی شده. یکی نگاه در واقع سازشگرانه، یکی نگاه مقاومتی. خب تو خود گروه‌های مقاومت هم یه سری از گروه‌ها میگن آقا اشکال نداره این قسمت از زمین‌ها رو به ما بدید، ما دیگه با شما سازش می‌کنیم. ولی یکی مثل اتفاقاتی که الان افتاده میاد و میگه من باید کل سرزمینم رو برگردونم. توی شهر همین اتفاق میفته. ببینید شما تا صحبت از جنگ میکنی همه فکر میکنن که آقا یک مفهومی هست به اسم صلح و جنگ. که شما این صلح همیشه اخلاقی است و جنگ همیشه غیر اخلاقی. انگار شما مثلا وقتی می‌خوای برای بازگرداندن زمین خودت و برای دفاع از خیشتن به جنگی تو داری یه عملیات منفی انجام میدی. آره. در صورتی که چرا ما در مقابل اصطلاح جنگ و صلح نمیایم بگیم صلح و عدل، نمیایم بگیم ظلم و عدل، چون اینجا در مقام عدالت شما داری مبارزه میکنی. این در ادبیات منعکس شده. وقتی که نزار قبانی، گفتم خدمت شما تو شعر اورید و بندقیه، از همون اول با بینش سیاسی و اعتقادی که داشت میگه خب فایده نداره، این قدس سهراتانی باید از بین بره و راهش از لوله تفنگ میگذره. این در شعر محمود درویش هست و در تحدی که شما اشاره کردید سجل انا عربی که در واقع محمود درویش مینویسه همین اتفاق میفته.
شب خوب و آرامی رو برای شما آرزو میکنیم. شما شنونده برنامه شبهای فرهنگ هستید. این برنامه از شنبه تا چهارشنبه با موضوعات ادبی، فرهنگی، هنری، فلسفی، عرفانی، مذهبی و دینی از شبکه فرهنگ تقدیم شما میشه. در ادامه برنامه با ما همراه باشید.
اجازه بدید یه شعری از سمیع القاسم براتون بخونم با همون وجه حماسی که آقای آره کثیر به خوبی اشاره کرد و گفت دیگه از اون موضع انفعالی خارج میشه. این شعر رو نگاه کنید به عنوان یه نمونه
بفهمت.
چه شعر شورانگیزیه. 20 سال است فریاد میکنم ای شورای محترم امنیت، آه 20 سال است فریاد میکنم و امروز از آن سوی صاعقه ها یکمیم کرده در راه صلح، صدای من به سوی تو با پست میآید از جنگل خون و آتش و تلخی و خیمگاه، صدای من چونان گلی سرخ به سوی تو می آید در سال جدید، هر کس با قصد قتل به خانه ام بیاید مقتول باز خواهد گشت. ای شورای قدیم امنیت، صدای من چونان گلی سرخ به سوی تو می آید از کشتزار جنایت. پس به امید دیدار، به امید دیدار، ای شورای قدیم امنیت، تو را در قدس قدیم خواهم دید. و این زبان حماسی و سلحشور رو کاملا تو این شعر میتونیم ببینیم.
چه حزنی توش بود.
بله بله،
همزمان اوج حماسه ولی دردی تای صداش هست. و اگر الان بود، امروز بود، این اوضاع امروز غزه رو میدید،
حتما حتما جان،
آره این
سوختش بیش از پیش آتش میگیره.
آره واژه های آتشین بر کاغذ، یعنی اشک و خون و
کامل.
آره کلمه با هم
همین الان با کنش شاعران جهان عرب رو من بررسی میکنم تو فضای مجازی، حتی تصمیم گرفتیم که خیلی از این واکنش هایی که واقعا بداهه هست و ارتجالی رو در قالب یک کتاب من جمع آوری بکنم و به زودی ان شاء الله منتشر بکنیم. چون من دیدم اکثر شاعران حتی از کشور سعودی، حتی از کشورهای خلیجی که کشورشون مثلا در واقع اومده عادی سازی کرده با اسرائیل، خشمشون اولشون بر حکومت خودشون در واقع اعلام کردن،
مثل شعر نزار قبانی دیگه.
آره دقیقاً همین. حالا
نزار قبانی اصلا اساساً به عنوان شاعر عاشقانه سرا شناخته میشه و شعرهای عاشقانش که بسیار هم جنجال برانگیزه و اصلا جریان سازه در جهان عرب، تا اون جنگ معروف شش روزه که خیلی خسارت باره و شرماوره، تا اون موقع اصلا شاعر سیاسی نیست.
هوامش علی دفتر نکسه که در واقع حاشیه‌ای بر دفتر شکست، یکی از مهمترین شعرهای نزار قبانی، و اتفاقا قدرت شعر نزار قبانی رو در این شعرها می‌بینید. یعنی باز
از اونجا بعد اصلا ما این نزار قبانی دیگر
به نظرم من نزار قبانی به خاطر اون شروعش مصادره شد. من به نظرم نزار قبانی بیشتر شاعر مقاومته، و حتی تو جهان عرب به این اصلا تو سوریه، من ما یه سفری با هم داشتیم به دمشق و رفتیم منزل نزار قبانی
سال 98 فکر کنم.
بله سال 98 ما رفتیم اونجا، شعر خوندیم اونجا، اصلا وارد که شدیم اولا که عکس هایی که اونجا بود همش مقاومتی بود. اونها
منزل پدریه،
منزل پدری خود نزار قبانی که خیلی در واقع جایگاه داره تو شعر.
بجاله ما اولین ها بودیم که
بله بعد از سال ها ما وارد
دیدم اون خونه رو دیدم و همینطور که
بجاله حالا من اینو بگم بچه خاطرت باشه ما کی رسیدیم آقا مرتضی؟
بله.
روز شهادت شهید فخری زاده بود.
عجب.
یعنی ما وقتی شام اونجا برنامه بود، شام شهادت فخری زاده بود، چند شاعر سوری بودن برای شهید فخری زاده شعر گفتن.
از حلب اومده عجب. بود اونجا قصیده رو تو راه نوشته تو برنامه خوند. یعنی از ما جلوتر بودن. و به خاطر اینکه حالا در دل جنگ بودند و اینا، اینو در آره اون اثرش براشون مهم بود. ضمن اینکه خود شاعرانی که اونجا اومدن جزو پژوهشگرا بودن، به همین نکته رو گفتن، خواهشان شما تو ایران داری در واقع منتشر میشه شعر نزار قبانی، ولی ایشون شاعر مقاومت هم هست.
بله بله
و مهمترین شعرها شعر مقاومت.
بله همین موضوعی که گفتن، این که انتقاد اول رو به حکام عرب میکنن و در واقع از خود حاکمان کشورهای عربی انتظار دارن و از اونها گله مندن، تو همین شعر حاشیه بر دفتر شکست که بعد از شکست حزیران این شعر رو میسرایه، به قدری واکنش برمیانگیزه این شعر و توی روزنامه ها و مجلات منتشر میشه که کلا مجلات دوست دارن که یه اتفاقی بیفته و اونها از قبل این اتفاق چند شماره ای مثلا فروششون بیشتر بشه، ولی این ماجرا به حدی ادامه پیدا میکنه که روزنامه آخر بیانیه میدن و میگن دیگه نامه‌ای برای ما نفرستید راجع به این شعر که ما نمیخوایم دیگه بیش از این چند ماه تمام بحث روزنامه ها شده این شعر. یعنی میخوام بگم اینقدر جهان عرب
چیز جالبی که هست، یه واکنشی که شاعران مثل شاعران مثل نزار قبانی و یک شاعر مهمی که من باید بهش اشاره بکنم و یک شاعر عراقی است به اسم مظفر نوا. مظفر نوا یک شعری داره، قمم قمم قمم، راجبه در واقع اون نشست سران خلیج. یک شعر بسیار هجوگونه است که همه رو در واقع شامل میگه، من هیچ کس از شما، هیچ کس از شماها رو مستثنا نمیکنم از این در واقع شعر، و همه تون بهشون توهین میکنم. این یکی از شعرهای مهمه در واقع جهان عرب در حوزه. من میخوام به این اشاره کنم که این در واقع نگاه طنزآلود در کنار حماسه هم در شعر نزار قبانی و هم در شعر مظفر ناب خیلی موضوعیت داره.
پس ما یه مرثیه داریم یعنی شعر محزونی که از مظلومیت مردم فلسطین میگه، یک نگاه حماسی داریم که در مقابل دشمن قد علم میکنه، میسته، سفارایی میکنه، برجز میخونه، و یک نگاه اعتراض داره، اعتراض به خودیهایی که نابرادرن، بله، برادرهایی که خنجر از پشت میزنن، بله، و این برمیگرده به سران، بله، حالا دول عربی که، بله، بی‌تفاوت نسبت به قصه فلسطین. خیلی خوب، ما فکر می‌کنم الان مجالی باشه از نزار قبانی هم بشنویم، بله، حالا صحبتش هم
جز از چند ساعتی از نزار قبانی، بله، بخونم. میگه که احساس در پوستمان مرده است، این همون شعر خود انتقادی که گفتم خیلی بس برانگیزه. احساس در پوستمان مرده است، جان‌هایمان از پوچی مینالند، روزهای ما نرد است، شطرنج است و خمیازه. آیا ما بهترین قومیم که بر مردمان مبعوث شدیم؟ نفت ریخته در صحرای ما میتوانست خنجری از آتش و شعله شود، اما با بوغ و کرنا پیروزی به دست نمی آید. وطن غمگینم، من شاعری بودم که عاشقانه می سرودم، اما به یک لحظه از من شاعری ساختیم که با دشنه می سراید.
شعری که ترجمهش انقدر زیبا بود،
خیلی موسیقیش قشنگه،
متن اصیل عربیش.
انعا لکم یا اصدقاء اللغت القدیمه، تو این وزنی که برای ما خیلی ریتمیکه و خیلی جذابه. بالنای والمزمار لا يحدث انتصار، خیلی من
با اجرای هنرمندانه
اولین شعرهایی که من به هر حال بعد از اینکه کتابهای شاعران عرب به دست من رسید، هم کتاب نزار قبانی بود و از شعرهایی که خیلی در واقع منو جذب کرد این شعر بود، به خاطر این صراحتی که داشت و شاعران میگه که
به پایان شب‌های فرهنگ امشب رسیدیم. آنچه شنیدید گفتگوی آقایان محمد جواد شرافت با مرتضی حیدری آل کثیر و رضا وحیدزاده بود درباره شعر مقاومت، جریان‌ها، شاعران و اشعار درخشان در حوزه فلسطین و قصه و بیت المقدس. تا درودی دیگر بدرود.
اگر علاقه‌مند به شنیدن این مجموعه برنامه هستید، با نصب اپلیکیشن ایران صدا و مراجعه به آرشیو زمانی رادیو فرهنگ، برنامه دلخواه خود را بشنوید. www.iranseda.ir رادیو فرهنگ. فارسی بگوییم.
سلام، کدام کلمه درست است؟ زندگی یا زندگانی؟ هر دو، اما با نگاهی دقیق تر در میابیم که زندگانی بیشتر به معنای دوره زندگی یا طول زندگی و عمر است، هرچند این دو واژه را در متون فارسی به جای هم نیز به کار میبرند. با رعایت همین چند نکته ساده میتوانیم فارسی بیندیشیم، فارسی بگوییم.
هر آن کو که باشد به فرهنگ و دین، بود کرد و کارش درست و متین. هر آن کو به فرهنگ خدمت کند، به جان پای مردی حکمت کند. سزاوار بهروزی و خرمی است، به مینوش با بخردان همدمی.
رادیو فرهنگ، دیباچه‌ای از تاریخ و هنر ایرانی. موج اف ام